بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در 279 جلسه از مجالس تفسیر قرآن کریم میرسیم به آیه 96 از سوره مبارکه اعراف، آیه که در آن الله تعالی میفرماید ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون. این آیه بیانگر این مسئله است که اگر اهل قرا یعنی اهل آبادی ها، امت ها و ملت ها ایمان می آوردند و تقوا و در کنار ایمانشان تقوای الهی را به جای می آوردند، یعنی آمنو و عملوا الصالحات، چون عمل صالح رعایت کردن تقواست و به عبارت دیگر تقوا یعنی انجام دادن واجبات دینی و خودداری کردن از محرمات. اگر اهل ایمان در کنار ایمانشان تقوا را رعایت می کردن، پس این دوتا حتما باید باشه، هم باید ایمان باشه هم باید عمل صالح باشه. در این صورت به عنوان پاداش الله عز و جل برای اهل این آبادی چه کار خواهد کرد؟ لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض، برکاتی از آسمان و از زمین برای آنها می گشودیم، هم برکات آسمانی بر آنها نازل می شد و هم برکات از زمین برای آنها بیرون آورده می شد. باران یکی از نمونه های بارز برکات آسمانی است و نزلنا من السماء ماء مبارکا، و محصولاتی که انسان از آن میخورد و استفاده میکند، آن محصولاتی که از زمین میروید نیز جزء برکات زمین است و این میشه نتیجه ایمان و دینداری. هر کسی که این کار را انجام بدهد پاداشش هم این خواهد بود. مثل اینکه صاحب کاری به کارگر بگه که اگر از صبح تا غروب کار کردی این قدر به تو خواهم داد، اگر کار کارگری را درست انجام دادی این قدر به تو خواهم داد، و هر چقدر که کار درستر باشه اجر و پاداشت هم بهتر و بیشتر خواهد بود. این وعده هاییست که در دنیا وجود دارد و بااستاب ایمان و عمل صالح هست. ولیکن کذبوا، ولی اهل آبادی ها راه تکذیب در پیش گرفتند، هم پیامبران را تکذیب کردند و هم آیات الهی را تکذیب کردند. فاخذناهم بما كانوا يكسبون، نتیجه کار آنها کار تکذیبشان عذاب الهی بود، آنها را با عذاب گرفتیم. فاخذناهم، در مقابل کارهایی که انجام میدادند، بما كانوا يكسبون یعنی اینکه ما به آنها ظلم نکردیم، و این میشه نتیجه کار انسان. به هر حال انسان بین دو گزینه ایمان و عمل صالح و بین کفر و تکذیب قرار دارد، یکی از آنها را انتخاب خواهد کرد و نتیجه انتخاب خود را هم در دنیا و هم در آخرت خواهد دید. و در سوره طه آمده که و من اعرض عن ذکری، کسی که از ذکر من، از قرآن من، از کتاب من، از هدایت من روی گردانی کند، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، معیشت این دنیا را بر او تنگ خواهیم کرد، دچار انواع گرفتاری های معیشتی خواهد بود. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، و در روز قیامت هم او را کور محشور خواهیم کرد. این میشه جزای کسی که راه اعراض و روی گردانی را در پیش بگیرد. افأمن اهل القرى ان يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، آیا اهل آبادی ها خود را در امان میبینند از اینکه بأس ما یعنی عذاب ما شبانه بر آنها نازل شود در حالی که آنها در حال خواب هستند؟ اگر انسان در خواب باشد و عذاب الهی بر او نازل شود چه میکند؟ همین زلزله خودمون، شبنگام بیاد وقتی که مردم خوابن، وقت سحر که اکثر مردم خوابن، به نظر شما اگر قدرت زلزله باشد چند درصد مردم جان سالم به در میبرند. کلمه بیات به خواب شب گفته میشه بیات، بیتوته، یعنی شبانه عذاب الهی نازل بشه در حالی که در خواب است تا بیاد از خواب بیدار بشه جانش به پایان رسید. او امن اهل القرى، یا اینکه اهل آبادی ها خود را در امان میبینند از چه چیزی؟ ان یاتیهم بأسنا ضحا وهم یلعبون، از اینکه عذاب ما در وقت صبحگاه آنها را در بر بگیرند و به سراغ آنها بیایند. ضحا یعنی وقتی که روز بالا بیاد و هوا کاملا روشن میشه، و آن هم در حالی که مردم در حال بازی کردن هستند. و هم یلعبون به این معنی که زندگی دنیا و فعالیت های آن اگر خالی از ایمان باشه و خالی از بندگی باشه بازی بیش نیست. تجارت میکنی، ازدواج میکنی، چوپان هستی، گلت میبری چراگاه، شیر گوسفندتو میدوشی، همه اینها بازیه، داری بازی میکنی، یک بازی که باید در پروسه عمری به پایان برسی. آیا خود را در امان میبینن از این مسئله؟ یعنی اینکه اگر الله تعالی بخواهد قومی که راه تکذیب و کفر در پیش گرفتن با عذاب خود نابود کند، این عذاب در هر لحظه الله عزوجل قادر است که بر آنها نازل کند، چه شب باشه چه روز باشه. و برای پروردگار وقتی بخواهد قومی را نابود بکنن دیگه شب و روز نداره، نابود میکنه. و این بندگان هستن که راه فراری ندارند. و در سوره هود فرمود و کذالک اخذ ربک اذا اخذ القرى وهي ظالمه، و این گونه پروردگارت آن کسانی که راه تکذیب را در پیش میگیرند به عذاب خود گرفتار میکند. و گرفتار کردن انسانهای کافر به این گونه عذابها سخت و دردناک و شدید است، آسان نیست عذاب الهی. ان اخذه علیم شدید، وقتی میگیره سخت میگیره. بله مهلت بهت میده، در حدیث هم آمده ان الله یمهل الکافر، الله عزوجل به کافر مهلت میده، حتی اذا اخذه لم یفلته، ولی دیگه وقتی مهلتش به پایان رسید و اونو گرفت دیگه ولش نمیکنه، یه جون سالم به در نمیبره. به عبارت دیگر در نزد علما آمده که الله عز و جل یمهل ولا یهمل، بین دو کلمه فقط یک میم و های عقب جلو میشه، یمهل مهلت میده، ولا یهمل ولی اهمال نمی کنه، یک روزی میگیره. پس اینکه انسان راه کفر در پیش بگیره و خود را غرق در نعمتهای الهی ببینه و بازم با الله و رسولش و دین سر جنگ دارد و بازم خود را در امان میبیند که خبری نیست، این جز انسانهای خاسر چنین راهی در پیش نمیگیرند. افا امنوا مکر الله، آیا اینها خود را از مکر الهی در امان میبینند؟ الله عز و جل مکر میکنه به نص قرآن کریم و مکر و مکر الله، الله عز و جل مکر میکنه و مکر در حقیقت یعنی به کار بردن بهترین وسیله در بهترین موقعیت که بالاترین هدف را رقم بزنند، این میشه مکر. چرا به انسانهای سیاستمدار میگن مکار؟ چون همیشه به دنبال این هستند که در بهترین فرصت بهترین بهره برداری را از وضعیت ها بکنند، برای همین بهشون میگن مکار. به روبا میگن مکار، قدرت بدنی مانند شیر نداره، ضعیفه، ولی با مکرش به هدفش میرسه. آیا این بندگانی که راه کفر در پیش گرفتن خود را از عذاب الهی و مکر الهی در امان میبینن؟ یعنی الله عزوجل برای اینها روزی قرار نداده که آنها را به عذاب خود گرفتار سازد؟ فلا یأمن مکر الله الا القوم الخاسرون، جز قوم خاسر، انسانهای زیانکار، آن کسانی که دنیا و آخرت خود را میبازند کسان دیگری خود را از مکر الهی در امان نمی‌بینند، خود را از عذاب الهی در امان نمی‌بینند. آن انسانی که مؤمن و داره گناه می‌کنه، هم در حال گناهش و هم بعد از گناهش احساس می‌کنه که ممکنه دچار عذاب الهی بشه. برای همینه که در حدیث صحیح آمده که بنده وقتی گناه میکنه تا زمانی که اعتقاد داره و باور داره که ان له ربا یأخذ بالذنب و یغفر بالاستغفار، پروردگاری داره که در مقابل گناه میگیره، یعنی دچار عذاب میکنه و با استغفار میبخشه، تا زمانی که بنده این اعتقاد را داره الله عزوجل از اون میبخشه. ولی اگر این قسمتی که برمیگرده به خود را در امان دیدن از عذاب الهی در بنده از بین رفت و گفت خبری نیست، با وجودی که دارم انواع گناهان میکنم امن و امانه، اینجاست که الله عزوجل چنین بنده را بله میکنه. یعنی این که من و شما تا زمانی که باور داریم و ترس داریم از عذاب الهی و از مکر الهی، تا زمانی که بر این باور هستیم و گناه میکنیم، باز هم در معرض بخشش الهی هستیم. ولی اگر به مرحله رسیدی که گفتی نه خبری نیست، امن و امانه، بدان که دیگه منتظر عذاب الهی باید باشی. امروز فردا یقت میگیره. به همان اندازه که لا ییأس من روح الله الا القوم الكافرون، از رحمت الهی جز انسانهای کافر مایوس نمیشن، به همان اندازه هم جز انسانهای خاسر خود را از مکر الهی در امان نمیدانه. این دوتا در مقابل همدیگر هستند، امید به رحمت الهی و ترس از مکر الهی باید به یک اندازه در انسان وجود داشته باشه. اگر امیدت را از دست دادی، قرآن می فرماید انه لا ییأس من روح الله الا القوم الكافرون، جز انسانهای کافر از رحمت الهی مایوس نمیشه. رحمت الهی به مراتب وسیع‌تر از اینه که بنده حقیر و ناچیز بخواد از آن ناتوان شود و ناامید گردد. دریای رحمت است. به همان اندازه هم اگر خود را از مکر الهی در امان دانستی و گفتی دیگه کاری با من نداره، دچار خسران و زیان شدی. این دوتا باید تعادلشون محفوظ بشه، محفوظ بماند. هم باید امید به الله عز و جل داشته باشی 100%، هم باید 100% از مکر و عذاب الهی بترسی. این میشه همون رغبت و رهبتی که در قرآن آمده. در مورد انبیا فرمود و یدعوننا رغبا و رهبا، پیامبران ما را در حالی عبادت میکنن که هم در حالت ترغیبیه، یعنی رغبت دارن، گرایش دارن، امید دارن به ما، هم رهبته، هم از ما میترسن، از عذاب پروردگار میترسن. بله پیامبران الهی هم از عذاب الهی میترسن. امروزه اقوامی پیدا شدن میگن از منفی ها صحبت نکنید، از جهنم نگید، از عذاب الهی نگید، همش مثبت مثبت مثبت. این مخالف با صریح قرآنه. قرآن میگه همان اندازه که باید امید داشته باشی، همان اندازه هم باید بترسی. اولم یهدی للذین یرثون الارض من بعد اهلها الاو نشاء اصبناهم بذنوبهم، آیا مشخص نکردیم، معین نصف نساختیم؟ اولم یهدی للذین یرثون الارض، برای آن کسانی که زمین را به ارث میبرند، یعنی قدرت میگیرند، جانشین یک قوم دیگر میشوند، یه امت از بین میره، یه امت ما جانها را میگیره، اینهایی که زمین را به ارث بردن، من بعد اهلها، بعد از اینکه یک قومی یک اهلی بر همان قسمت از زمین حاکم بودن، فرمان روا بودن، اومدن حاکمیت را گرفتن و به دست آورد، آیا براشون مشخص نکرده الله متعال که الا نشاء و اصبناهم بذنوبهم، که اگر ما بخواهیم آنها را در مقابل گناهانی که انجام میدهند دچار عذاب میکنیم. به این معنی که داستان پیامبران بود چند آیه قبل، مگر قوم عاد که بعد قوم نوح آمدن و بر زمین حاکم شدن، حاکمت قوم نوح را فراموش کردند؟ مگر قوم ثمود که بعد از قوم عاد آمدن، حاکمت قوم عاد را فراموش کردند؟ و دیگر چگونه اینها نابود شدند و چه کسی آنها را نابود کرد و چرا؟ آن هم یک دفعه، یک امت مانند یکی یک نفر بمیرند مردند و نابود شدند. و این سنت الهی است، اگر بخواهد در مقابل گناه نابود کند میکند و هیچ کس نمیتواند مانع او شود. لو نشاء لاصبناهم بذنوبهم، اگر بخواهیم. و این موضوع برمیگرده به اراده و مشیت الهی و هیچ کس دیگری تو این مسئله دخالتی نداره. تا جایی رسول الله صلی الله علیه و سلم در جنگ احد بعد از اینکه زخمی شد گفت کیف یفلح قوم شج نبی، چگونه یک قومی مانند قریش که پیامبرشان را زخمی کردن به فلاح و رستگاری میرسه؟ یعنی که حتما الله عز و جل آنها رو نابود میکنه. آیه نازل شد که لیس لک من الامر شیء، ای پیامبر این موضوع ربطی به تو نداره. لیس لک من الامر شیء برمیگرده به مشیت الهی. ببینم الله تعالی چه بخواد، اگر بخواد هدایتشون میکنه هدایت میکنه. منافقین هم همچنین در سوره احزاب آمده که اگر الله عز و جل بخواهد منافقین را عذاب بده عذاب میده، و اگر بخواهد هم توبه آنها را بپذیره و هدایت بکنه این کار را انجام میده. پس فقط مشیت الهی اینجا حاکم است و هیچ احد دیگری دخالتی ندارد. به همین دلیل فرمود اللو نشاء، اگر ما بخواهیم، که اینجا ضمیر جمع ضمیر عظمت الهی است، دلالت بر عظمت ذات الهی میدهد. و نقبع على قلوبهم فهم لا يسمع، و ما بر قلوب انسانهایی که راه تکذیب در پیش میگیرند مهر میزنیم. وقتی که بر قلب آنها مهر زده شود گوش آنها هم چیزی نمیشنود. فهم لا يسمع، و این سماع، این شنیدن، شنیدن شرعی است وگرنه شنیدن حسی که میشنود. در سوره انفال در آیه این گونه آمده که ولا تكونوا الذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. دو تا سماع در این آیه اومده، یک سماع مثبت، یکی منفی است. اولی گفت که مانند کسانی که گفتن ما شنیدیم، پس چیزی دارن میشنون، این سماع مثبته. مانند اینها نباشی چون اینها نمیشنون. اونجا که میگه نمیشنون، شنیدن شرعی داره نفی میشه. اونجا که میگه میشنون، شنیدن حسی داره اثبات میشه. مانند این که مثلا شما بچه داره اذیت میکنه تو خونه، یه بار، دو بار، سه بار بهش میگی، بار پنجم میگی مگه نمیشنوی؟ داره میشنوه حرفت رو ولی گوش نمیکنه، فرمان نمیبره، اطاعت نمیکنه، دست از اذیتش نمیکشه. کافر هم همینطوره، آیات الهی رو میشنوه. ابو جهل، ولید بن المغیره، عقبه بن ابی معید، ولید ابن عتبه، همه اینها آیات الهی را میشنیدن ولی فرمان نمی بردن، اطاعت نمی کردن، قبول نمی کردن. این میشه وهم لا یسمعون. اینجا هم فرمود بر قلب آنها مهر میزنیم فهم لا یسمعون. دیگه اون سماع شرعی برای آنها حاصل نمیشه. میشنه به آیات ولی قبول نمی کنه چون قلبش پذیرا نیست. تلک القرى نقص عليك من انبائها، ای پیامبر این قرا، این آبادی ها، قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود، قوم لوط، قوم شعیب و دیگران، ما داستان آنها را برای تو بازگو میکنیم. تلک القرى نقص عليك من انبائها، اون هم من انبائها یعنی گوشه ای از اخبار آنها، نه همش، فقط آن قسمت هایی که درش پند وجود داره یا کافیه برای پند گرفتن. لازم نیست که کل داستان نوح برای ما بازگو بشه. ده تا آیه هم در مورد قوم نوح بیاد برای پند گرفتن کافی است. ولقد جاءتهم رسلهم بالبینات، و پیامبران آنها رسلهم، کلمه رسول گاهی اوقات الله عزوجل نسبتش میده به خودش، رسولنا یا رسوله، و این به اعتبار اینه که الله عزوجل آنها را فرستاد. گاهی اوقات نسبت میده به مؤمنین، چون خطاب رسول اهل ایمان هست. گاهی اوقات هم نسبت میده به کفار، میگه رسولکم. این به اعتبار اینه که پیامبر صلی الله علیه و سلم برای آنها فرستاده شد تا باشون صحبت بکنه، حالا ایمان بیارن یا نیارن. پس داریم خطاب ایمانی با اهل ایمانه، و خطاب عمومی که اصطلاحاً بهش میگن امت دعوت. به این اعتبار پیامبر صلی الله علیه و سلم رسول آنها هم هست، پس هم رسول الله است، هم رسول اهل مکه است، هم رسول مؤمنینه. ولقد جاءتهم رسلهم، رسول آنها آمدن، بالبینات، با آیات بین و واضح و آشکار. فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل، ولی اینها این گونه نبودند که ایمان بیاورند به آن چیزهایی که قبل از آمدن رسول بالبینات آن را مورد تکذیب قرار می‌دادند. توحید الهی یعنی یک تا پرستی، این کار را نمی کردن. و ما کانو لیومن، این گونه نبود که اینها بخوان ایمان بیارن. و این آیه دلالت بر این می دهد که تقدیر اینها سابقه، یعنی تقدیر براشون نوشته شده که اینها را کفر در پیش می گیرن، رسول هم بیاد را کفر و ایمان نخواهند آورد. و حتی در آیه در سوره انعام می‌فرماید که اگر بعد از چشیدن عذاب جهنم از جهنم بیرونشون بیارن و به دنیا بر بگرن، باز هم به راه کفر بر می‌گردن. ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، عذاب جهنم را چشیده با تمام حسش، باز هم فرصت به او داده بشه بر بگرده به دنیا، باز هم راه جهنم را در پیش بگیره. كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين، الله عز وجل این گونه بر قلوب انسان‌های کافر مهر می‌زند و دیگه ایمان در قلب آنها ورود نخواهد کرد، راهی برای ایمان در آنجا نیست. که البته این هم، این مهری که زده میشه، پروردگار ظالم نیست که به ما کانوا یکسبون، به ما کانوا یعملون، در مقابل کارهایی که انجام میدن. آنها هستند که در آغاز راه تکذیب را در پیش گرفتن. اگر مانند اهل ایمان به دنبال رضایت و خوشنودی پروردگار بودند، یهدی به الله و من اتبع رضوانه، اول بعد من به دنبال رضایت الله تعالی باشم تا قرآن مرا هدایت بکنه به اون سمت. اگر خواهان نباشم نمیشه. و فرمود و ما وجدنا لأكثرهم من عهد، اکثر اینهایی که دچار عذاب الهی شدن و این راه ها را در پیش گرفتن، ما برای آنها عهد و پیمانی بین خودمان و آنها پیدا نکردیم. یعنی آنها اومدن آن مواثیق و آن عهودی که پروردگار از آنها گرفته بود در اینکه یکتا پرستی کنند، از روزی که آدم را خلق کرد، آنچنان که در سوره اعراف، همین سوره پایان سوره میاد، و اذ اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم على انفسهم الست بربکم قالوا بلا شهدنا، وقتی که الله عزوجل از تمام ذریه و فرزندان آدم این عهد و پیمان را گرفت که آیا من پروردگار بر حق شما هستم؟ گفتن بله، و گواهی هم داد. در حال شاید ما الان این عهد و پیمان بیاد نداشته باشیم، ولی پیامبران آمدن تا ما را به این عهد و پیمان تذکر بدن، یادآوری کنن. و الان همه میدونن که اهل ایمان به دنبال یک عهد و پیمانی بین خودشون و بین پروردگارشون هستن. میگن که ما میخواهیم رابطه داشته باشیم با پروردگار، و آنها خودشون هم به خودشون میگن که ما که این رابطه را قطع کردیم. به دنبالش هم نیستیم، حالا هر روز پنج بعد نماز بخونیم روزه بگیریم چه خبر. پس خودشون شاهدین علی انفسهم بالکفر، بر خودشون دارن گواهی میدن که کافر هستن، همونطور که اهل ایمان بر خودشون گواهی میدن که اهل ایمان هستن، اهل کفر هم با زبان خودشون بر کفر خودشون گواهی میدن. اینا آمدن عهد و پیمانهای الهی را قطع کردن. پیامبر صلی الله علیه و سلم اولین باری که مبعوث شد، آنچنان که در حدیث آمده، گفت به چه چیزی شما را دستور میده؟ گفت که ان نعبد الله لا نشرک به شیئا. اینی که از عهدهای قوی الهی است، توحید و پرستی. دوم صله رحم، سوم پاکدامنی، چهارم راز گفتن. اینا عهود الهی است که از انسان گرفته شده و از آغاز بعثت الله عزوجل به اون تاکید داد. همه اینها رو اومدن قطع کرد. نه یک کافرست بودن، نه راست میگفتن، نه عفت داشتن و نه هم صله ارحام خود را حفظ میکردن. و این وجدنا اکثرهم لفاسقین. این در اینجا مخففه از ثقیل است، یعنی اکثر آنها را انسان‌های فاسقی یافتند. اکثرش فاسق بودند و فاسق در اینجا معنی فسق اکبره، یعنی کفر اکبر، یعنی مشرک بودند. چون شرک هم فسقه، فسق هم بزرگ و کوچک داره، مانند کفر، مانند لعنت، مانند ظلم، همه اینها بزرگ و کوچک داره، اکبر و اصغر. این حقیقت حال کسانی بود که چنین راهی را در پیش گرفتند و بعد از پایان دادن به ماجرای پیامبر شعیب با قومش، الله عز و جل این مسائل را به عنوان پند و اندرز برای ما بیان نمود، سپس مفصل پرداخت به داستان پیامبر موسی علیه السلام، ماجراهایی که در چندین صفحه ادامه پیدا میکنه، چیزی در حدود 7-18 صفحه الله عز و جل در صفحات آینده برای ما از پیامبر موسی علیه السلام و بنی اسرائیل خواهد گفت که ما انشاءالله تعالی بر اساس توفیقی که از الله تعالی حاصل باشه به این مسائل خواهیم پرداخت. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. Thank you.